بازی صلح در حقیقت یک اصطلاح میان رشته‌ای است که در این رویکرد اعتقاد بر اینه که ما میتونیم از زبان به عنوان ابزاری برای برقراری صلح، آرامش و در تقابل با خشونت در دنیا استفاده بکنیم. و خب همونطوری که شما میدونید زبان در حقیقت قوه‌ای در بشر هست که بشر رو از دیگر موجودات روی زمین متمایز میکنه و در واقع در انحصار قوه نطق در انحصار بشر هست. خدمتتون عرض کنم که عنوان سخنرانی من از زبان قدرت تا زبان صلح، نگاهی به گفتمان حاکم در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران هست. بحثی رو که من با شما مطرح میکنم در حقیقت تحلیل گفتمان سخنان ترامپ در مدیای سوشیال تروس هست که در طول این 12 روز منتشر شده بود و تحلیلی که من الان خدمت شما ارائه میکنم یه تحلیلی بر مبنای شم زبانی و دانش زبانشناختی خودم هست، اما خوشبختانه یک کار پژوهشی با یکی از دانشجویانم در دست آقای علمدار در دست کار داریم که این رو در معرض قضاوت در واقع ایرانیان از طبقات مختلف و از در واقع جوامع مختلف قرار بدیم و انشالله اون رو به شکل یک مقاله نتیجهش رو انشالله منتشر خواهیم کرد و در اختیار دوستان این بحث قرار خواهیم داد. اما این بحثی که مطرح میشه در خصوص زبان، دلم میخواد با این شعر حضرت مولانا شروع کنم که ای زبان تو بس زیانی مرمرا، چون توی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هر گوییش آن می کند، گرچه هر چه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. خب خود این شعر گویای اینه که زبان به عنوان ابزاری که در اختیار بشر هست میتونه دو تا جنبه داشته باشه. یک جنبه در حقیقت موجب رنجش و ایجاد خشونت و ایجاد دلخوری باشه و در جنبه مقابلش، جنبه‌ای که در واقع زبان میتونه به عنوان ابزار صلح، آرامش و در واقع برقراری ارتباط میان دلها در جوامع مختلف یا در میان یک جامعه باشه، فرقی نمی‌کنه. اما بحثی که در واقع امروز در مورد تحلیل و گفتمان ترامپ من میخوام خدمتون عرض کنم، از منظرهای مختلفی میشه مورد بررسی قرار بگیره. یکی از این منظرها بحث جامعه شناسی زبانه که حالا خوشبختانه با سخنرانی خانم دکترم بی ارتباط نیست. در نگاه جامعه شناسی زبان، زبان صرفاً مجموعی از نشانه ها یا قواعد گرامری محسوب نمیشه، بلکه باید اون رو به عنوان یک نظام اجتماعی فرهنگی در واقع تعریف بکنیم که در تعامل با ساختارهای قدرت، هویت، طبقه اجتماعی، جنسیت و سیاست معنا پیدا میکنه. در چنین دیدگاهی زبان در حقیقت یک ابزار اجتماعی که در بافتهای فرهنگی و قدرتمند شکل میگیره، هویت ها رو بازنمایی میکنه، روابط اجتماعی رو تنظیم میکنه و در این حال میتونه ابزار سلطه یا ابزار مقاومت هم باشه. و خب در رویکرد جامعه شناسی زبان، زبان به مثابه کنش اجتماعی محسوب میشه و هر کاربرد زبانی نوعی عمل اجتماعی که هنجارها رو باز تولید میکنه یا به چالش میکشه، یا اینکه زبان بازنمایی کننده هویت یا رابطه زبان و قدرت در بحث جامعه شناسی زبان خیلی معنا پیدا میکنه که در واقع عمده تمرکز من امروز در تحلیل داده هم روی همین مسئله بحث رابطه زبان و قدرت برمیگرده که برخی گونه های زبانی مشروعیت دارن، بعضی ها مطرود هستن و جامعه شناسی زبان تحلیل میکنه که حالا کدوم زبان ها، لهجه ها یا گویش ها در کدوم شرایط پذیرفته یا در واقع مطرود باشن. بحث زبان نابرابری اجتماعی در جامعه شناسی زبان مطرح هست، چند زبانگی و دینامیسم اجتماعی که حالا من از این بحث ها میگذرم میرم روی اون تاپیکی که بیشتر برای تحلیل داده ها مد نظر، بحث زبان و قدرت. در حوزه رابطه میان زبان و قدرت، زبان فقط وسیلی برای پیام، انتقال پیام و برقراری ارتباط نیست، بلکه در واقع میتونه ابزاری برای کنترل، برای مشروعیت بخشی و ساختن واقعیت های اجتماعی، یعنی بر ساخت یک واقعیت که حالا در حقیقت چون این دیدگاهی طرفداران متفاوتی رو داره. جنبه های کلیدی رابطه زبان و قدرت، یکیش اینه که زبان به عنوان ابزار مشروعیت سیاسی محسوب میشه. معمولا حاکمان با استفاده از واژگانی مثلا در همین روزا تروریست، ملت بزرگ، مثلا تهدید جهانی، مثلا ایران یک تهدید در منطقه محسوب میشه، تروریسم در واقع ایرانی، اینها حاکمان معمولا از این واژگان خاص منظورهای خودشون رو ارزش گذاری میکنن و نوع نگاه جامعه رو با توجه به مدیاهایی که گسترش دارن در سطح جامعه در واقع استفاده میکنن. سخنرانی‌های رسمی، بیانیه‌ها و شعارهای حکومتی اغلب زبان رو در خدمت مشروع سازی سیاست‌های داخلی و خارجی در میارن. دومین بحثی که در مورد زبان و قدرت مطرح میشه، ساخت واقعیت از طریق گفتمانه. نظریه پردازانی مثل نورمن فرکلاف یا میشل فوکو معتقدند که زبان نقشی تعیین کننده در شکل دادن به حقیقت اجتماعی داره. اون چه گفته میشه نه صرفاً بازتاب واقعیت، بلکه ساخت واقعیت و هدایت واقعیت است. این خیلی مسئله مهمیه که محور در واقع رسانه‌های مختلف دنیا قرار گرفته، به خصوص این روزها. فرض کنید همطور که گفتم ایران محور شرارت در منطقه فقط یک توصیف نیست، در واقع رسانه‌ها از یه همچین عبارتی استفاده می‌کنند برای اینکه ایران رو به عنوان یک دشمن در ذهن مخاطبشون شکل بدن و این رو در اذهان عمومی دنیا در حقیقت تزریق بکنن. مسئله دیگه که در رابطه زبان قدرت مطرحه، سکوت به عنوان استراتژی قدرت هست. عدم استفاده از واژه‌ها خودش یک انتخاب زبانی، یعنی شما هیچی نگید در مقابل یک موقعیت. به نظرم مثلا همین روزا یه بحثی مطرح شد در مورد نقش آقای گروسی در لو دادن اطلاعات پایگاه‌های هسته‌ای ما. بعد یه دفعه کیهان یه تیتری رو مشخصا تیتر میکنه، میگه که گروسی رو باید به ما تحویل بدید و اعدام کنید، تا اعدام کنیم. خب این واکنشی که در واقع در رسانه‌های اون طرف پیامدش هست چیه؟ پیامدش اینه که دیدین گفتیم که ایران اساساً ماهیتاً تروریسمه. ببینید گاهی اوقات سکوت در چنین مواقعی کفایت میکنه. همین که در واقع مسئولین حقوقی کشور اگر مستندات کافی دارن دنبال در واقع شکایت حقوقی باشن سر این مسئله در چنین شرایطی کفایت میکنه. نیازی نیست در این شرایطی که تمام جهان در یک طرف معادل است و ما در یک طرف ایم خودمون بیایم حاشیه سازی هم بکنیم نامربوط به بحث. در حقیقت اینا مسائلی است که رسانه ها گاه بی توجه بهش یک کارهایی میکنن و واکنش های شدیدی، مثلا بلافاصله اروپا موزگیری کرد در مقابل این حرف. خب من سعی میکنم که به حاشیه نرم و تلاش میکنم که خودم رو برسونم به داده ها. بحث دیگه قدرت رسانه از طریق زبان هست. رسانه ها با چیدمان تیترها، انتخاب واژگان و برجسته سازی یا محو موضوعات خاص افکار عمومی رو هدایت میکنن. مثلا اصطلاحاتی مثل شهید، قربانی یا مخالفان سیاسی میتونن بار ارزشی متفاوتی داشته باشن و فضای گفتمانی رو جهت دهی کنن. من همین روزا یه خبری توی یکی از این شبکه‌های داخلی خودمون خوندم مبنی بر این که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در مورد شبکه ایران اینترنشنال گفته بود که از اصطلاح کشته در مقابل شهید استفاده میکنه. طبیعی ایران اینترنشنال یک رسانه معلوم حال مرتبط با دشمن ماست، چرا باید از واژه شهید که یک واژه در واقع با بار معنایی بسیار مثبت در فرهنگ ایرانی هست اون بخواد استفاده بکنه؟ اینا در واقع ترفندهای رسانه‌ای هستن برای بحث انتقال معنا و همان برساخت واقعیتی که بهتون عرض کردم. خب اجازه بدید من فکر میکنم که یه ذره نمیدونم چقدر زمان دارم خانم دکتر، زمانم چقدر؟ 8 خب خیلی کم. خب اجازه بدید من از این بحث ها بگذرم و برم سر تحلیل سخنان دونالد ترامپ در جریان جنگ اخیر ایران و اسرائیل از منظر جامعه شناسی زبان، تحلیل گفتمان انتقادی و زبان شناسی صلح. ببینید خیلی مایلم که این جمله رو در واقع من بخونم و احساس شما رو در مقابل این جمله در واقع بگیرم. این جمله ترامپ بوده در جمعه 13 ژوئن که معادل همون روز اول جنگ، یعنی 23 خرداد. 2 ماه پیش من به ایران یک اولتیماتوم 60 روزه برای توافق دادم. آنها باید این کار را میکردند. امروز روز 61 است. آیا شما تهدیدی در این جمله دریافت میکنید؟ بله کاملا. وقتی میگید امروز روز 61، یعنی من قبلا بهتون تذکر داده بودم، من گفته بودم که 60 روز فقط فرصت دارید. آره گوش نکردید، حالا الان مثلا عواقبشو بچش. پس ببینید من دارم المانهای گفتمانی در توییت ها و اون کامنت های ترامپ رو که اینا رو من از سایت الجزیره گرفتم، در واقع از خبرگزاری الجزیره، چون خودم مستقیم به سوشیال تروس واقعیتش نتونستم دسترسی پیدا کنم، هم تصویرش بود. خب یا مثلا میگه که اگه به هر نحوی به ما حمله بشه، یک شنبه 15 ژوئن 25 خوردن، تمام توان و قدرت نیروهای مسلح ایالات متحده در سطحی بی سابقه بر شما فرود خواهد آمد. خب یا مثلا میگه که ایران باید، دقت کنید، ایران should have، should استدای should رو باید، ایران باید توافقی رو که من به اونها گفتم امضا میکرد. چه شرم‌آور است اتلاف جان انسان ها. خیلی جالبه که در عین تهدید داره از المان دلسوزی هم استفاده میکنه، یعنی میخواد بگه که من خیلی هم مثلا انسان دوستم و دلم نمیخواد که مردم شما آسیب ببینن. به زبان ساده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشن. من بارها و بارها این را گفتم، همه باید فوراً تهران را تخلیه کن. خب این یک تهدید مستقیم با ایجاد اضطرار برای مخاطبش و میخواد در واقع اون ترس و اضطرار رو در دل مخاطبش ایجاد بکنه. یا در واقع میاد از زبان ترامپ به مثابه ابزار قدرت و تهدید در جای دیگه در سه‌شنبه 17 ژوئن 25 خرداد استفاده میکنه. میگه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به دنبال تبلیغاته به اشتباه گفته که من اجلاس گروه 7 رو در کانادا ترک کردم تا به واشنگتن برگردم و روی آتش بس، دقت کنید، روی آتش بس بین اسرائیل و ایران کار کنم. اشتباه است. او نمیداند چرا من الان در راه واشنگتن هستم، اما مطمئنن هیچ ربطی با آتش بس ندارد. یعنی در واقع یه تهدید ضمنی در مقابل آتش بس چیزی رو میذاره که دقیقاً هیچ ربطی به آتش بس ندارد، خیلی بزرگتر از آن است. چه عمدن و چه سهوان، امانوئل همیشه اشتباه میکند. منتظر باشید. دقت کنید تو همین جمله علاوه بر اینکه خودشو برجسته نمایی میکنه، امانوئل رو تحقیر میکنه، تهدیدم میکنه، اما تهدیدش با یه زبان مبهمه برای اینکه مخاطب رو به گونه‌ای به دلهوره و ترس بندازه. یا مثلا یه جای دیگه میگه، تو همون سخنرانی میگه که ما دقیقا میدونیم که به اصطلاح رهبر معظم کجا پنهان شده است. او هدف آسانی است، اما آنجا امن است. ما قصد نداریم او را بکشیم، حداقل فعلا نه، اما نمیخواییم موشک ها به سمت غیر نظامیان یا سربازان امریکایی شلیک شوند. یعنی این وسط یه در واقع خودش رو به عنوان دلسوز غیر نظامیان هم معرفی میکنه. صبر ما رو به اتمام است. از توجه شما به این موضوع متشکرم. در یه جای دیگه با برجسته نمایی خودش، تعیین کننده بودن خودش، قهرمان سازی از خودش، در واقع این جمله رو میگه: امشب میتونم به جهانیان گزارش بدم که این حملات یک موفقیت نظامی چشمگیر بود، بعد از اینکه حمله میکنم به تأسیسات هسته ایران. 31 خرداد. تأسیسات کلیدی غنی‌سازی هسته‌ای ایران به طور کامل completely and totally در واقع کامل و تمام نابود شده است. تأکید میکنه روی این قضیه. ایران اکنون باید صلح کند. اگر این کار را نکنند حملات آینده بسیار بزرگتر و بسیار آسان‌تر خواهد بود. ببینید در زبانشناسی صلح اون چیزی که مهمه اینه که شما مخاطبت رو هم به عبارتی به حساب بیاری، احساس مخاطبت رو هم به حساب بیاری. اما خیلی جالب در این جملات اصلا ترامپ جایگاهی برای مخاطبش قائل نیست. با جملات شارپ قطعی باید فلان کار بشه، باید من شروع کنندم، حالا من تمام کنندم، حالا من میگم آتش بس، حالا باید آتش بس اتفاق بیفته. ببینید این گفتمان دقیقا در مقابل گفتمان صلح قرار داره. به همین دلیل شاید من احساس میکنم یکی از دلایل اون همدلی که خانم دکتر در واقع بهش اشاره کردن که چقدر واقعا میتونیم روش حساب بکنیم، در واقع اون همدلی مقطعی که اتفاق افتاده شاید همین گفتمان بود، همین گفتمان غیر منطقی، این گفتمان بایدی، این گفتمانی که شما را هیچ میپنداره، این گفتمانی که میگه من شروع میکنم، من تمام میکنم، من هر موقع خواستم همون کاری رو که میخوام میکنم. این در واقع یه بخشی از قضیه بود، هرچند که اون در واقع ما ایرانی ها یک آدم های خیلی احساسی، وطن دوست و در واقع آدم هایی هستیم که غیر قابل پیشبینی در برخی مواقع تمام معادله های پیشین رو به هم می‌ریزیم، کما این که در واقع این آقایون اسرائیل و امریکا تصورشون این بود که ما به دلیل اختلافات داخلی که بلاز سیاسی در سالهای اخیر بین مردم و حکومت اتفاق افتاده بود، مردم به راحتی کشورشون رو یا در واقع خاکشون رو حاضرن که نادیده بگیرن، در حالی که چنین نیست و چنین نبود. و حالا خانم دکتر اشاره کردن به این که در واقع اون نخبگان دانشگاهی ما سکوت کردن، البته یه تعدادیشون هم سکوت نکردن. شاید دلیل این که سکوت کردن به دلیل این بود که دانشگاهی ها خیلی آدم های محافظه‌کاری در تحلیل و بحث هستن و فکر میکنن باید به اندازه کافی زمان برای یک موضوعی بگذره تا در واقع بتونن تحلیل درستی ازش ارائه بکنن. خب بگذاریم بریم سراغ المان‌های بعدی که در سخنان ترامپ بود. ببینید این جمله رو دقت کنید، میگه که از نظر سیاسی استفاده از اصطلاح تغییر رژیم درست نیست، اما اگر رژیم فعلی ایران قادر به بازگرداندن عظمت به ایران نیست، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ خب ببینید مستقیم اشاره نمیکنه که من قصد دارم که تغییر رژیم، اما وقتی سوال میکنه در واقع از یک ساختار سوالی، منظورش همون make Iran great اگین رو سرواژه‌شو نوشته make ایران great again، گفته میگه چرا در واقع ایران دوباره بزرگ نشه. یا بحثی که در مورد برجسته نمایی و قهرمان سازی با تحقیر و تخریب دیگری و همزمان چرخش به زبان صلح. خب مخاطبی که تا همین دیروز ترامپ تهدیدش کرده، ترامپ در واقع بهش گفته که برو از شهرت مهاجرت کن و الا کشته میشی و مورد از این دست، چطور میتونه در واقع این المان به اصطلاح صلح نما رو باور کنه؟ که دقت بفرمایید در این پاراگرافی که از ترامپ من آوردم، ایران رسما به نابودی تاسیسات هسته‌ای خود با واکنشی بسیار ضعیف پاسخ داد که ما انتظار داشتیم و به طور بسیار موثری با آن مقابله کردیم. 14 موشک شلیک شده است، 13 موشک سرنگون شده، یک موشک هم رها شده زیرا به سمت غیر تهدیدآمیز در حرکت بود است. خوشحالم که گزارش میدم هیچ آمریکایی آسیب ندیده و تقریبا هیچ خسارتی وارد نشده است. از همه مهمتر، آنها خشم خود را تخلیه کرده و امیدوارم دیگر نفرت پراکنی وجود نداشته باشند. دقت کنید معادل این خشم خود را خالی کرده در واقع ترجمه تحت لفظی در واقع این جمله است که گفته they've gotten it all out of their system، یعنی در واقع اونا هرچی بوده را از سیستم خودشون خارج کردن. یه اصطلاح در واقع خیلی اسلنگی برای بیان این که یه نفر که خیلی حالش بده وقتی که میخواد حالش رو خوب بکنه در واقع خودش رو تخلیه بکنه، از چون این اصطلاح استفاده میکنه. بله چشم، وقتم رو به اتمامه. اجازه بدید بگذاریم بریم سراغ بازنمایی دشمن و مشروع سازی خشونت. ببینید ترامپ یک شنبه 21 جوان 31 خرداد در یکی از توییتاش می‌نویسه 40 ساله که ایران میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. آنها مردم ما را میکشند، بازوهایشان را قطع میکنند، پاهایشان را با بمب‌های کنار جاده این منفجر میکنند. البته من نمیدونم واقعا کدوم مردم، شاید منظورشون همون سربازانشون در عراق یا در کشورهای همسایه است. اصطلاحی که به کار میبره اینجا دقت بفرمایید blowing off their legs، خب blowing off their arms. این اصطلاح blowing off به معنای جدا کردن اعضای بدن با انفجار یا خشونت شدید، در واقع از این اصطلاح استفاده میکنه برای اینکه یه تصویر خشونت بار از اون کار رو به مخاطبش بده و در واقع یه تأثیر حسی احساسی در مخاطبش ایجاد بکنه و اون کار خودش رو مشروع سازی کنه و اون حمله خودش رو مشروع سازی بکنه. خدمت رو عرض کنم، یا مثلا از زبان مذهب برای مشروع سازی خشونت خودش استفاده میکنن. خیلی جالبه که شنبه 24 جوان 3 تیر بعد از در واقع حمله میگه I want to just say we love you God and we love our great military, protect them, God bless the Middle East, God bless Israel and God bless America. دقت کنید میگه میخوام فقط بگم خدایا ما تو رو دوست داریم و ارتش بزرگمون رو دوست داریم، از اونها محافظت کن، خاورمیانه رو خداوند حفظ کنه، خدا اسرائیل رو حفظ کنه و خدا امریکا رو حفظ کنه. دقت بفرمایید نمیگه ایران، طرفش ایرانه، میگه خاورمیانه. در واقع میاد از المان‌های مذهبی استفاده میکنه، شاید به خاطر اون مثلا پایگاه مذهبی محافظه‌کاری که در امریکا داره و یک حس مشروعیت و همدلی و یه تصویری از خودش به عنوان یک رهبر اخلاق مدار مذهبی در واقع در گفتمانش خلق میکنه. اما واقعیتش این که نمیدونم، لاقل در خود من این جملات یک آلرژی رو ایجاد کرد که به نظرم خیلی غیر صادقانه، فریبکارانه و احمقانه حتی اومد. و یا در یه جای دیگه خودش رو به عنوان میانجی صلح معرفی میکنه، خیلی دلش میخواد که در واقع این جایزه صلح نوبل رو بگیره دیگه. اسرائیل و ایران تقریبا همزمان نزد من اومدن و گفتن صلح، میدانستم که زمان آن اکنون است، جهان و خاورمیانه برندگان واقعی هستند، هر دو ملت در آینده خود شاهد عشق، صلح و رفاه عظیم خواهند بود. خب
ببینید در نگاه زبانشناسی اجتماعی فرهنگی و زبانشناسی صلح تمام این جملاتی که شاید ترامپ در واقع ازش استفاده کرده بر اساس اون دانش پیش زمینه خودش که مثلا دل مخاطب خارجیش رو یا حتی ایرانی ها رو هم به دست بیاره، در واقع به نظر من به خاطر اینکه شناختی از بستر فرهنگی اجتماعی ایران و اون سابقه تاریخی زبان فارسی و اون المان‌های در واقع صلح که در جامعه ایرانی معنای خاص خودشو داره، قطعا من احساس میکنم که نرسیده به اون چیز. من احساس میکنم ما انشاءالله قرار این رو در معرض در واقع پاسخ مخاطبان هم با طرح پرسشنامه قرار بدیم و در حقیقت نظر اونها رو هم جویا بشیم و ببینیم که آیا واقعا این حسی که حالا من شخصا بر اساس شم زبانی یا بر اساس اون بستر فرهنگی اجتماعی ازش دریافت کردم چقدر به واقعیت نزدیکه، یا اینکه طبقات اجتماعی مختلف یا حتی جناحبندی های سیاسی و سوگیری های سیاسی میتونه چقدر روی این موضوع مؤثر باشه یا نباشه.